بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه اشرف بریته ابو القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث هفته گذشته درباره این بود که یکی از موانع بزرگ در ازدواج فقر است. این بلای بزرگ که فعلا گریبانگیر جامعه ما شده است، این بلایی که به قول امیرالمؤمنین سلام الله علیه می‌فرماید که اگر این فقر متمثل می‌شد به یک مردی، من اون مرد را می‌کشتم. یعنی از نظر علی علیه السلام محدور الدم است. لو تمثل الفقر رجلا لقتلته. این فقر که از نظر پیغمبر اکرم روسیاهی در دنیا در آخرت، به قول امیر المؤمنین من قصد در دین پریشانی برای فکر و عقل و بالاخره جنگ و جدال مخصوصا در خانه زیر سر این بلای خانه ملسوس، و انصافا فقر بلای بزرگی. همینطور که مرض برای بدن یک بلای بزرگی است، فقر هم برای فرد، برای اجتماع بلای بزرگی است. و از موانع بزرگ فعلا درباره ازدواج همین فقر است. فقری که نمی گذارد پسرها ازدواج کنند، نمی گذارد دخترها ازدواج بکنند. گرچه بعد درباره اش صحبت می کنم، موجبات این فقر را خود ما آوردیم، ولی علی کل حال الان این مصیبت که به دست خود ما آمده است یک مصیبت بزرگی است. چه باید کرد این مصیبت را رفع کنیم؟ هفته گذشته درباره اش عرض می کردم. یک، فعالیت و کار. از چیزهایی که فقر را ریشه کن می کند، چه فقر فردی چه فقر اجتماعی، کار، کوشش، تلاش است. اگر ما راستی فعال در زندگی باشیم، جامعه ما پر تلاش باشد، جامعه ما کوشا باشد، نباید فقر و برای اون جامعه باشد و می بینیم که تلاش نیست، کوشش نیست، فعالیت نیست، فقر هست. و هفته گذشته درباره اش مقداری صحبت کردم که جوانهای ما در وضع فعلی کار میخواهند برای اینکه فقیر نباشند، اما کاری که تلاش و کوشش و زحمت نداشته باشد. دیپلمه های بیکار دنبال اینم که اداره ای اونها را راه بدهند و یک کاری در اداره بدون زحمت انجام بدن و حقوقی بگیرن. حتی این تنبلی در خانم ها هم آمده است. یعنی الان جامعه ما خانم ها، دختر خانم ها کار که اصل برای اونهاست، یعنی خانه‌داری، بچه‌داری، شوهرداری، این کار را کار نمی‌دانند. بلکه اگر کسی بگوید خانم تو قبل هر چی باید خانه‌دار باشی، بچه‌دار باشی، شوهردار باشی، نصف کار اجتماع به بالا و مهمتر از اون نصف دیگر همین کار تو خانم است، بدش می آید. بلکه گوینده را یک آدم متحجری یا آدم مخالف زنی علمداد می کند. و نگذرید از این مصائبی که برای ما هست. معمولا دختر خانم ها بگن کار خانه بکن، بگن کار اصلی که برای توست انجام بده، زیر بار نمی رود. مگر این که مجبور شود، وقتی هم که مجبور شد توقع 100% دارد از شوهرش این که کارهای خانه را، حتی بچه داری را، خانه داری را، بسیاریش را او انجام بده. و بالاخره وقتی برین در جامعه میبینیم که اون که اسلام میخواهد فعالیت، کوشش، اون که سیره پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین بوده است، اون که موسی بن جعفر جواب میده به اون کسی که میبیند موسی بن جعفر در عرق غرق است، عرق از سر تا پای آقا میریزد برای اینکه دارد در صحرا بیل میزند و به آقا میگوید آقا چرا؟ میفرموید این سیره پیغمبر است، سیره جده ام زهرا، سیره همه آقا، امیرالمؤمنین و دیگران. جامعه فعلی ما از این گونه تلاش ها، از این گونه کارها، اولاً کار نکردن را بهتر از کار کردن می داند، در حالی که اسلام مبغوظترین چیزها پیش او همین است. بدتا، تنبه، دوست داشته باشد سر کوچه بنشیند، دوست داشته باشد از اول شب تا نصفه شب به اون طرف گعده داشته باشد، علیاذ بالله گناه در اون گعده بشد، لا اقل شب نشینی های تلخ و بیمزه معمولا چنین است. و اما اگر اما اسلام این را مبغوث دارد، جدی مبغوث دارد. ابغض الناس عند الله البطالون، ابغض الناس عند الله الاکول، ابغض الناس عند الله النوام. مبغوث‌ترین افراد پیش خدا اون کسی است که با گعده عمرش رو تمام کنه و تنبل باشه، با خواب عمرش رو هدر بکنه، خیلی خواب دوست داشته باشه. و مبغوث‌ترین افراد پیش خدا اونه که شکمو باشه، آدم خوابالو، آدم شکمو، آدم تنبه، آدم جولیده، گولیده. اینا در اسلام نیست. مبغوث‌ترین افراد پیش خدا اینجور آدم ها هستن. در روایات ما نیست، اهل تسنن یه روایاتی رو نقل میکنند، از جمله این که پیغمبر امیرالمومنین سلام الله علیه وارد مسجد کوفه شدن، همون وقتی که آمدن کوفه دیدن که یه مش افراد نشستن در مسجد قبل از اون که نمازی باشد. امیرالمومنین سلام الله علیه پرسیدن اینا کیاند؟ گفتن اینا رجال الحق. این لغت برای امیرالمومنین سلام الله علیه تازه ای داشت. فرمودن رجال الحق یعنی چه؟ گفتن اینها افرادی هستند که اومدن تو مسجد نشستن عبادت میکنن، گعده عبادی دارن، اگر نهاری شامی برشون رسید رسید میخورن و الا صبر میکنن. قطب مینویسد که در ظلال این که امیرالمومنین غضب کردن، فرمودن سگ هم همچنین، اون هم اگر بش بدن بخوره میخوره و الا به گرسنگی صبر میکنن. بعد امیرالمومنین تازیانه رو کشیدن تو سر اینها، فرمودن پاشید برید دنبال کار، باید کار کرد، باید تلاش کرد، وقت نمازم باید اومد تو مسجد نماز خون. در روایات ما جور دیگری آمده، مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل می‌کند، یکی از اصحاب خاص امام صادق که امام صادق خیلی دوستش داشتن، پیر شده بود، آمد خدمت امام صادق سلام الله علیه، پرسیدن که حالت چجوره، کیف اصبح؟ گفت یا ابن رسول الله، ما کاسبی را رها کردیم و رفتیم دنبال آخرتمون، رفتیم دنبال مسجدمون. حضرت سه مرتبه فرمودن هازا عمل شیطان، این کار شیعه نیست، این کار شیطانه. بعد فرمودن چرا؟ تو باید در وقتی که وقت کاره کار بکنی، برو دنبال تجارتم. بعد امام صادق فرمودن اگر خودت، اطرافیانت احتیاج ندارن، کار کن برای جامعه، برای دیگران، وقت نماز هم برو مسجد نماز، وقت ظهر باید نماز اول وقت خونده شود، معلومه. مؤذن وقتی میگه الله اکبر، بازار باید بسته شود، خیابونها باید بسته شود، حتمی است از نظر قرآن، و الا اعراض از نماز و مفاسد اجتماعی خیلی دارد، مفاسد آخرتی هم خیلی دارد، معلوم. اما وقتی که نماز نه، دیگه کار، کوشش، فعالیت. به قول امام صادق اگر برای خودش، برای خودش، برای رفاه زن و بچه، و الا برای رفاه دیگران. ثواب هم خیلی داره، هم برای خانم ها هم برای آقایان. یه خانمی آمد خدمت پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم رد می شدن، این خانم اومد جلو گفت که یا رسول الله یه پیغام دارم از طرف همه زنهایی که هستن، نه زنهایی که تا روز قیامت. و اون پیغام اینه، چرا شما اختلاف بین زن و مرد دارید؟ حضرت فرمودن کجا؟ و یا رسول الله آخه خیلی عبادات رو زنها ازش محرومن، من جمله جبهه. خب جبهه جنگ نباید برن، البته پشت جبهه کار میکردن، چون اون 8 سال جنگم به ما گفت که زنها پشت جبهه بهتر از مردها در جبهه کار کردن، اما این دلش مخواست خط مقدمه جبهه باشد. پیغمبر اکرم توسم کردن، فرمودن بارکلا با این پیامت، جوابش اینه جهاد المرأه حسن التبعد. اگر زن شوهردار باشد، اگر زن خانه‌دار باشد، اگر زن بچه‌دار باشد، با کارش با کوششش بتواند بچه سالم تحویل جامعه بده، با کارش با تلاشش بتواند شوهرش را از خانه بیرون کند سالم، بی فکر، بی خستگی، و بالاخره اگر شوهردار باشد همین خانه او خط مقدم جبهه او، جهاد المرأه حسن التبعه. حتی در روایات می خوانیم خانم اگر یه غذایی بپزد، سفره‌ای بیندازد، بعد ظرفی بشوید و بالاخره یک روز خانه‌داری کند، پروردگار عالم ثواب یک شهید در نامه عمل او می نویسد. اینها ثواب استحقاقی نیست، اینها ثواب تفضلی هم نیست، یه ثواب دیگر است. به قول استاد بزرگوار ما حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، دانه می ریزن کبوتر بگیرن. این ثواب ها به یک عنوان ثانوی است، این ثواب رو می دن به خانم برای اینکه خانم در خانه فعال باشد، با تلاش باشد، با کوشش باشد، برای اینکه اسلام می بیند اگه خانه در اون نقص پیدا شد جامعه در اون نقص پیدا می شود. اگه زن شوهردار نشد اون شوهر دیگه نمی تواند تلاش و کوشش داشته باشد. اگه زن بچه دار نشد می بیند که وقتی زن تربیت بچه صحیح نکرد چه ناآرامی ها و چه دشواری ها در جوان ها پیدا می شود. راجع به آقاش هم همینه، روایت فراون داریم از جمله روایاتی که جوان ها باید بهش افتخار بکنن، تمسک بکنن، در نظرشون باشن، این که من کاد در لعیاله کن مجاهده فی سبیل الله، اون کسی که کار کند برای این که زن و بچهش در رفاه باشن. این همون وقتی که داره کار می کند ثواب خط مقدم جبهه ماله این. لذا همه شما عزیزان می توانید با این رنگی که اسلام داده همیشه در خط مقدم جبهه و ثواب خط مقدم جبهه رو بگیرید. گفتم فرقش این است که اگر در جبهه باشیم اون ثواب استحقاقی است، اگه سر کار و در کار باشیم ثواب استحقاقی نیست، اما اسلام ثواب رو میده به عنوان ثانوی، برای اینکه اون عنوان دیگرش، اون عنوان ثانویش زنده شده. میبیند اگر یه جامعه تنبل شد چه بسیار مصائب بزرگی در بر داره. وقتی انسان تنبل شد فقر می آید، وقتی فقر آمد مجبور دامن بزنه به دزدی ها، به فروش مواد مخدر و امثال این کثافت هایی که جامعه ما الان مبتلای به اوست. باید کار کرد، باید کوشش کرد، و اگر ما برای این کار و کوشش چیزی نداشتیم جز آیه ای که هفته گذشته خوندم، در حالی که گفتم بیش از 500 آیه داریم، بیش از 1000 روایت داریم، اما اگه هیچ نداشتیم جز این آیه بس بود این که ما فعال باشیم در زندگی. من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. هر که کار کند، چه کاری؟ اون وقتی که باید کار دنیا کند، کار دنیا، کار فرهنگی، کار خدماتی، کار تولیدی، کار توزیعی، به قول قرآن کار شایسته. اون وقتم که موقع نماز کار کند، چه کاری؟ نماز. و بالاخره کار شایسته عبادی باشد یا غیر عبادی. نمیگه من عمل عبادتا من ذکر او انثی، نه، من عمل صالحا من ذکر او انثی. کار عبادی باشد یا کار غیر عبادی، اما شایسته، کار عقلایی، کار شرعی. قرآن وعده داده است، اونم با تأکید، فلنحیینه حیاتا طیبه. حتما این یک زندگی طیب داره، زندگی سالم هم قرآن نمیگه، میفرماید زندگی طیب، زندگی پاک، زندگی منهای غم و غصه، زندگی منهای دل و غره، زندگی منهای اختلاف، و بالاخره زندگی منهای استراب خاطر. این دنیاش، آخرتش زندگی طیبتر. ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. اگر راستی جامعه ما فعال بود، در جامعه ما فقر نبود. البته یه موانع دیگر هم هست که انشاءالله بعد درباره اش صحبت میکنم. چیزی که امشب باید تذکر بدم و همه، چه جوانها چه غیر جوانها، چه آقایان چه خانمها، تقاضا دارن بهش اهمیت بدید، اینه کار در اسلام منقسم میشه به اقسام، و یک مسلمان باید همه این اقسام را داشته باشد. یک، کار فرهنگی. یک مسلمان باید در شبانه روز کار فرهنگی داشته باشد. حالا این ورا این که بایدم 12 ساعت کار بکند، این کار تولیدی داشته باشد، کار خدماتی داشته باشد، و بالاخره خیلی کار داشته باشد، 12 ساعت به بالا باید کار کند، این باید کار فرهنگی داشته باشد. 1 ساعت مطالعه، این واجب است، این لازم است. و در روایات ما زیاد روی این کار فرهنگی سفارش شده. طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه. خب این روایتی صحیح و سندی ظاهر و دلانه است، یه واجبه مثل نماز، یه واجب است مثل روزه. و این کار فرهنگی رو همه باید در اقلن در 24 ساعت یک ساعت داشته باشید. نگذرید از اون چیزی که پیغمبر اکرم بار بر او کرده است، یعنی از پاداش. حالا علاوه بر این که بالاترین فقرها فقر فرهنگی است و باید این فقر فرهنگی در اجتماع ما نباشد، ثوابی که بر او باره، تفکر و ساعتن خیر من عبادت سنه. اون که در کافی شریف آمده، تفکر و ساعتن خیر من عبادت سنه. اما در 40 حدیث حضرت امام گاهی اومده تفکر و ساعتن خیر من عبادت 60 سنه، یه جای دیگر آمده تفکر و ساعتن خیر من عبادت 70 سنه. یک ساعت فکر کردن پاداش 70 سال عبادت. یعنی شما بری در خانه خدا، بالاتر از اونجا که دیگه جایی نیست، زیر قبه ابی عبدالله الحسین که بالاتر از اونجا، 70 سال روزه بگیری، عبادت بکنی، اما 1 ساعت مطالعه دینی بکنی. این روایت میگه اون 1 ساعت افضل از اونه. نگذرید جوانها از این حرفها، اینها افتخارهای اسلامی، اینها شعارهایی است که ما باید با شعور اونها رو زنده نگاه بداریم. و متاسفانه این شعارها مرده است، این شعارها رو نداریم، در زندگیمون نداریم، در زبانمون نداریم، در مجلسمون نداریم. خب تفکر و ساعتن خیر من عبادت 70 سنه. هی مرتب می نویسن، می گوین، در روزنامه ها می نویسن، مردم می گوین، خانم ها می گوین، آقایون می گوین، در این 3 ماهه برای بچه هامون چه کنیم؟ ایام فراغت رو چه باید کرد؟ بعضی ها هم تئوری میدن، فرضیه میدن، گاهی میفرستن پی نمیدونم جشن هنر، گاهی میفرستن جشن بدبختی. خب به جای اینها 1 ساعت مطالعه بچه، تشویق کنید، ترغیب کنید، تهدید کنید. خب ایام فراغت جوانها چه کنن؟ ثلث قرآن را مطالعه کنن. خب همین چیز خوبی که الان پیدا شده، حفظ قرآن، روخونی قرآن، که این یکی از افتخارهای بزرگ جمهوری اسلامیه، اما یک نقص خیلی بالایی دارد. روخونی قرآن واجب است، بسیار عالی است، حفظ قرآن بسیار مطلوب است، یک افتخار است برای یک پدر و مادر که بچهش حافظ یک سوره قرآن باشه، خودش حافظ یک جزء قرآن باشه، افتخاره. اما این ناقصه. تمامش چی؟ اون که بتوانیم بخوانیم، حفظ داشته باشیم، تفسیرش را هم بدانیم. اگر به ما بگن این آیه ای که خوندی معنا کن، تفسیر کن، بتواند تفسیر کنه، این 100 برابر اون خوندن روز، این 100 برابر اون حفظ قرآنی. و این الان در جمهوری اسلامی نیست. ای باید باشه. اون که میخواند خوب است، اما خوبتر فهمیدم، دانستم. خب شما جوانه ها چه کنیم این سه ماه را؟ سلس قرآن را، تفسیرش را ببینیم. الحمدلله تفسیرها در فراخور حال موجوده. اون که ذوقش رو دارد تفسیر فارسی، اون که میتواند تفسیر عربی، تفسیر استاد عزیز ما، استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی، این افتخار و این کار فرهنگی را اقلن یک ساعت همه من باید داشته باشیم، مخصوصا الان در ایام فراغت. و نگویید که چه کنید، نگویید ایام فراغت را چه باید کرد، نرید دنبال این چیزهایی که نه نتیجه دنیا داره نه نتیجه آخرت. بعض اوقات ایام فراغت را مثلا دختر خانم ها را به نام اردو میبرن 10 روز نمیدونن در یه ییلاقی. حالا اگر اختلاط بین پسر و دختر نباشد، اگر مفاسد اجتماعی اقتصادی نداشته باشد، اما بالاخره به جای این 10 روز اردوی این دختر خانم ها، اگر 10 روز تفسیر علامه طباطبایی بود، نه یه دور اعتقادات که برای همه این دختر خانم ها از اوجب واجبات هست. خانمی که میتوانی، نه هر خانمی به فراخور حالش باید بتواند اثبات کند وجود خدا را، باید بتواند اثبات کند نحوه غیبت امام زمان را، باید بتواند اثبات بکند معاد جسمانی را. یعنی از این خانم بپرسن خانم با سواد بی سواد به چه دلیل خدا هست؟ کار پیغمبر اکرم همین بود، روایتش همه شما شنیدید. پیغمبر اکرم رد می شدن، دیدن یه خانمی داره چرخ می ریسن. خب معلومه یه پیر زن بی سواد تازه مسلمان، اما پیغمبر از همین پرسیدن که به ما تعرف ربک، به چه دلیل خدا هست؟ خب این زنم معلوم زرنگ بود، کار کرده بود، دست از چرخ کشیدن کشید، گفت یا رسول الله این چرخ به این کوچکی در گردشش احتیاج داره به دست من، این عالم به این پهناوری احتیاج به یک گرداننده ای ندارد. حضرت خیلی خوشحال شدن، فرمودن علیکم به دین العجائز. این علیکم به دین العجائز یه معناش اینه که ظاهرن متعینم همینه، یعنی ای جوانه ها مسلمان ها مثل این پیرزن باید بتونید اثبات کنید وجود خدا را. اینها رو برای چی میگن؟ برای چی گفتن؟ راجع به نبوتشم همینه. اگه تو جوان با یک بهایی سرکار پیدا کنی از تو بپرسد خاتمیت پیغمبر به چه دلیل، این حزب زال و مزل بهاییت چرا هم زال هم مزل هم موجب بدبختی از برای اجتماع، فورا باید بتوانی جواب بدی. همچنین چیزهای دیگر. خب به چه دلیل 12 امام؟ به چه دلیل خلیفه بلا فصل پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین؟ به چه دلیل امام زمان الان غائبن، روزی ظاهر می شون؟ به دست شما انشاءالله همین نسل، به دست شما به رهبری ایشان پرچم اسلام روی کره زمین افراشته می شون. و عدالت اسلامی، قوانین اسلام سرتاسر جهان را میگیرد و این بحث ما سالبه به انتفاع موضوع میشود. یعنی از کارهای امام زمان یکی اینه که دیگه فقر فرهنگی نیست، فقر مالی و اقتصادی نیست، فقر فردی نیست، فقر اجتماعی نیست. و به چه دلیل؟ معاد جسمانی به چه دلیل؟ ایام فراغت رو به چه بگذرانیم؟ به اینها. اینها کمه؟ اینها گفته‌هاش متحجرانه است؟ یعنی اگر من بگویم دختر خانم اردو نمیخواد بری، به جای اردو کتابخانه برو، اگه کتابخانه هم نیست در خانت بنشین و یک کتاب اعتقادی رو بررسی کامل کن. این حرف متحجرانه است، این حرف خلاف تمدن است، این حرف خلاف چی هست؟ همچنین جوانها، جوانهای پسر. لذا من یه تقاضا دارم از همه شما خانوم ها، شما آقایون، این که شبان روز یک ساعت کار فرهنگی داشته باشید. لااقل شبها که می آیید خانه، خب یک ساعتش مال فیلم و اگر حرام نباشد مال تلویزیون و اگر فایده داشته باشد، یک ساعتش هم شما منبریشو برای خانم، خانم منبری شود برای بچه هاش و بالاخره دوره یک دیگر یه جلسه تشکیل بدید. اون جلسه ای که پیغمبر اکرم می فرماید وقتی این جور جلسه ها تشکیل شد ملائکه میان بالهاشون رو پهن می کنن، اینها روی بال ملائکه می نشینن، بعد ملائکه بالا می رون و افتخار می کنن بال ما فرش تعلیم و تعلم شد. نگذرید از این روایت ها. گفتم این روایت ها افتخار برای تشیعه، افتخار برای اسلامه و ما این روایت ها را به بچه هامون یاد ندادیم، نمیدهیم، نمی کنیم و باید این کار فرهنگی را همه ما داشته باشیم. در روایات میخوانیم که پیغمبر اکرم وارد مسجد شدن، پیغمبر اکرم کار خودشون رو کردن در اون 10 سال، انصافاً در اون 10 سال هر چه باید بگویم گفتن. خودشون هم در حجت الوداع همین رو میفرمایند. در حجت الوداع میفرماید که ما من شیء یقربکم الی الجنه و یباعدکم من النار الا وقد امرتکم به، و ما من شیء یقربکم الی النار و یباعدکم من الجنه الا نهیتکم عنه. هر چه که موجب بهشتی شدن شما باشه من امر کردم، هر چه که موجب جهنم رفتن شما باشه من نهی کردم. چیزی نیست که نگفته باشم، گفتم، همه گفتم. من یه دفعه راجع به حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میگفتم این 10 ساله عمر حضرت امام در حکومت اون چه باید بگویم گفتم. شما نمیتونید بگید ای کاش حضرت امام این جمله را هم راجع به جمهوری اسلامی گفته بودن. هرچه باید بگویم گفتم. ما ایم که عمل نمی کنیم. پیغمبر اکرم اون چه باید بگویم گفتن، ما ایم که عمل نمی کنیم. اون چه باید بکنن کردن، ما ایم که عمل نمی کنیم. پیغمبر اکرم وارد مسجد شدن، دیدن یک دسته دارن دعا راز نیاز با خدا از جلسه گذاشتن، در حالی که جلسه دعا خیلی ثواب داره، به اندازه‌ای که قرآن می‌فرماید اگر دعا راز نیاز در زندگی شما نباشد اصلا من اعتنا به شما ندارم. قل ما یعبو بکم ربی لولا دعاؤکم. اما گذاشتم. جلسه قرآن، خوندن قرآن و تجوید قرآن ازش گذاشتم، در حالی که در جلسه قرآن ثوابش بالاتر از دعا نباشد کم تر نیست. با اون فضائلی که خود قرآن راجع به همین جلسه قرآن داره، فقر او ما تیسر من القرآن، اون چه میتوانی قرآن بخون. گذشته رسیدن به جلسه علم، با هم مسئله میگفتن، احکام میگفتن، در اون جلسه نشستن، سه مرتبه فرمودن بعثتُ للتعلیم، مبعوث شدم برای این که چیز به مردم یاد بدم، مبعوث شدم برای این که جلسه علم را بالا بکنم. خب وقتی چنین باشد، چرا یک ساعت در خانمون جای با ملائکه و فرش بال ملائکه نباشد؟ چرا یک ساعت عبادت 70 سال عبادت به بچه هامون، به خانممون، به خودمون درست نکنیم؟ میخواستم این اقسام کار رو بگم، دیگه ظاهرن بیش از این مزاحم نشم. اون چه الان تقاضا دارم تا هفته بعد دربارش صحبت کنم انشاءالله اینه که همه ما باید کار فرهنگی داشته باشیم، مخصوصا جوانها. همه ما همه وقت باید کار فرهنگی داشته باشیم، مخصوصا ایام فراغت بچه ها، نوجوانها، جوانها از دختر و پسر. دو سه کلمه مصیبت بخوانیم، برای اینکه زهرا اگه در جلسه نیست نظر لطفی به جلسه عنایت کنم، و با لطف حضرت زهرا سلام الله علیها ان شاء الله از جلسه بیرون بیایم. دیگه این روزها کم کم زینب مظلومه میاد مدینه، و حالا کی مدینه رسیدن بعد از اون که 40 در کربلا بودن نمیدان، اما بالاخره این چند روزه موقعی است که زینب بی حسین میاد مدینه. خیلی برای زینب سختی، این جمله‌ای که نسبت میدن به زینب مظلومه که وقتی رسید به مدینه گم مدینه دیگه ما را راه نده، ما وقتی که از تو بیرون رفتیم تاج سر داشتیم، حسین داشتیم، الان بی حسین آمدیم، ما را راه ندی. راستی چنین برای زینب آمدن مدینه مشکل بود. نقل میکنم که آقا امام سجاد برای تحریک عاطفه، برای اینکه شوری راه بیندازد، قبل از اون که برسن مدینه بیابون را سیاه‌پوش کردن، یعنی محفلها همه سیاه بود، جدا جدا گذاشتن، اون اندازه که پارچه سیاه داشتن در بیابون پهن کردن، و بالاخره یه جلسه عزای عمومی امام سجاد درست کردن. بعد به بشیر گفتن، بشیر رئیس قافله بود و شیعه هم بود، بهش گفتن که بابات شعر خوب میتونست بگه، تو هم میتوانی؟ یعنی چوشی میتونی بکنی؟ گفت که بله. گفت خوب برو تو کوچه های مدینه داد بزن، به قول ما چوشی کن، داد بزن. بگو قافله ی کربلا اومده، و هر کسی هم قافله کربلا میخواد بیاد بیرون مدینه. این هم اومد، عالی، هر کجا میرسید میگفت حسین آمده، کربلا اومده. اما اونجا که حساس بود یه جملات شیرینی، یه جملات جذابی گفت: ای اهل مدینه، دیگه جای موندن در مدینه نیست. حالا چرا؟ گفت چراش رو بعد میگم. چراش رو بیایید پشت دروازه مدینه، اونجا معلوم میشه. تا اومد در مسجد و بالاخره اونجا خبر شهادت حسین رو داد، گفت قتل الحسین، حسین کشته شو، سر مبارکش بریده شو، بدن در کربلا سر مطهر را آوردن شام، قافله اسرا را آوردن شام، اون قافله الان اومده پشت دروازه مدینه. معلومه همه آمدن. چشمشون افتاد به این سیاه بیابون، به این جلسه عزا. محمد ابن حنفیه آمد، رسید به آقا امام سجاد، قش کرد، از اون بالا افتاد روی زمین. آقا امام سجاد اومدن سرش رو به دامن گرفتن، به هوش آمد. تا به هوش آمد گفت: یبن اخی، این اخی؟ گفت: پسر برادرم، حسینم کو، برادرم کو. آقا امام سجادم اونجا یه روزه براش خوندم که برادرت را در کربلا کشتن، سرش رو بریدن، مرا با سر بریده شام آوردن. هی گفت و گفت. بعد زینب مظلومه بعد از عزاداری اومدن سر قبر پیغمبر اکرم، اومدن سر قبر مادرشون زهرا. زینب مظلومه دیگه معلومه مردها نبودن، زنها فقط بودن. زینب مظلومه روزه میخوندن، زنها شیون میزدن، گریه میکردن. هی گو، در ضمن صحبتها یه جمله ای که عالم را به هم میزند، ولوله در عالم میافتد، این جمله را سر قبر مادرش زهرا، سر قبر پیغمبر اکرم گفت. گفت: یا رسول الله، برات هدیه آوردم. و همینطور که هدیه آوردم، یه دفعه دست برد زیر چادر، پیراهن کهنه خونالود را آورد بیرون. یا رسول الله، این پیراهن کهنه را برای تو هدیه آوردم. یه جمله دیگر هم دارد، جمله دیگرش هم اینه، گفت که: یا جدا، یا رسول الله. در حقیقت نظر به مادرش داره، گرچه نظر به رسول الله هم داره، اما روی سخن با رسول گرامیست. یا رسول الله، دلم نمیخواد بدنم را پیش این زنها برهنه کنم، اما اگر بدنم را برهنه کنم، جای یک سالم در بدن من نمیبینی؟ از اثر تازیانه ها تمام بدن من کبود است، تمام بدن من سیاه است. فسیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. مریض زیاد است و سفارش هم زیاد کردن و از شما التماس دعا دارن. گرفتار زیاد است و از شما التماس دعا دارم. دردهای بی درمان، دردهای اجتماعی زیاد است و شما بعد از این گونه منبرها باید این گرفتاری ها رو حل بکنید. میدانید حوائج زیاد است و حاجات خودتون، حاجات کسانی که التماس دعا دارن، امیدوارم که زهرای عزیزم نظر لطفی به جلسه داشته باشند، با استجابت دعا ان شاء الله از جلسه بیرون بریم. ان یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، ان یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، ان یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. نسألک اللهم و ندعوک باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بحق الحسين وعياله، بحق الحسين وأخته زينب يا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. إلهي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين. يا الله إسلام مسلمان هارو مؤيد فرما، فرج إمام زمان ما نزدیک فرما. خدا به عمه‌اش زینب دل مبارک ایشون را از دست همه ما راضی و خوشنود فرما. خدا به عمه‌اش زینب به دست این جوانهای عزیز به رهبری ایشون پرچم اسلام را هرچه زودتر روی کره زمین افراشته بفرما. خدایا به یمن مقدس ایشون، به یمن وجود مقدس ایشون رفع فقر، فلاکت، مرض، مرضهای اجتماعی، مرضهای غیر اجتماعی، روحی، جسمی از همه مسلمان ها مخصوصا شیعه بفرما. خدایا به حق امام زمان قسمت می دهیم صفات انسانیت، حالت تنبه، نورانیت دل، توفیق عبادت، بندگی، ترک معصیت، توفیق وظیفه شناسی، عمل کردن به وظیفه، توفیق تهذیب نفس به همه ما عنایت بفرما. خدایا توفیق مطالعه و این کار فرهنگی بزرگ را نصیب همه ما، توفیقش را عنایت بفرما. خدایا حوائج همه مسلمان ها مخصوصا حاجات منظورین اهل مجلس ما عنایت فرما. خدایا حاجات ما را تو میدانی، به حق زینب مظلومه حوائج همه مسلمان ها مخصوصا حاجات منظورین اهل مجلس ما عنایت فرما. دردهای بی درمان ما، دردهای ظاهر ما، دردهای باطن ما، دردهای اجتماع ما، مریضهای اسلام مخصوصا منظورین شفای عاجل عنایت فرما. خدایا به حق عیال ابی عبدالله الحسین در اون وقتی که بی حسین مدینه آمدن، به اون حالت اونها قسم میدیم رفع گرفتاری از همه مسلمان ها مخصوصا منظورین اهل مجلس ما بفرما. کسانی که خدمت به تشیع کردند و رفتند، مخصوصا شهدا، علما، مراجع، حضرت امام، درجات اینها عالیست، عالی تر فرما. کسانی که خدمت به تشیع می کنند، مخصوصا علما، مراجع، مخصوصا مقام معظم رهبری در پناه امام زمان، از همه آفات و بلیات حفظ فرما. دست ما را در دنیا و آخرت از دامان قرآن و اهل بیت کوتاه مفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا.